سفر انسانیت اول ما خلق الله و مقام ظهور امامت در تأسیس مذهب حقه حقیقیه جعفریه را، این دو تولد را تبریک عرض می کنم. امیدوارم که از برکه پربرکت وجود این جنور عظما قلب ما و همه مسلمین اونچنان نوری بگیرد که از مرگی که بشر بیبین قرن حاضر را تهدید می کند به واقع برهیم. و امید عاجزانه دارم و تقاضای کامل از باری تعالی که خداوندا بر ما منت بگذار که عظمت و برکت این دو نور بزرگ را در زندگی مسلمین به خود مسلمین بشناسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. فرمود پیامبر اینها نبوت را نمی فهمند چون معنی زندگی خودشان را نفهمیدند. نفهمیدند در زمین چه معنا دارند و برای چه هستند. خودشان را هم نشناختند که ابدی هستند و در نتیجه بهانه گیری می کنند. پیامبر و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضون. اینها هیچ آیه و هیچ دینی نیامد الا این که از آن روی گرداندن. کسی که نداند برای چه هست دین رو نمی فهمد و بهانه گیری می کند. و این بهانه گیری ها به شکل های مختلف است. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعموا من لا يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. بهانه می گیرند که اگر خدا خودش می خواست انفاق می کرد. پیامبر باز بهانه میگیرن و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. احمقانه زمان قیامت را میخواهند. اگه التفات فرمودیم هر بهانه ای پشتش یک بینش انحرافی خوابیده است. در آیه 46 بهانه‌شون به آن جهت است که معنی حیات زمینی را بدون نبوت می‌خواهند و این یک انحراف بزرگ است. در آیه 47 اینها تشریع را و تکوین را خلق کردند که همه وقت اون جلسه‌مون آیه 47 شد. یعنی کنار هر بهانه یک بینش انحرافی است. آیه 48 یک بهانه و یک بینش بسیار ساده و ذهن سبک است. و اگه دقت کنیم این بهانه بهانه است که زیاد به پیامبر میگیرد که پیامبرا شما میگین جهان آخر میشه، کی آخر میشه؟ اصلا نمیفهمن کی هم آخر میشه. همه مشکل اینجاست که اصلا قیامت رو نمی فهمن. اینها به چیزی ایراد می گیرن که اصلا اون چیز رو نمی فهمن و بهش ایراد می گیرن. بعضی ها مشکلشون دوتاست، نه میفهمن رقیبشون چی گفته و نه میخوان بفهمن. کسانی که سخنشون اینست که کی قیامت میشه اگه پیامبر راست میگی، این دوتا مشکل دارن، نه روحیه فهم حرف عمیق دین را دارن، نه این که میخوان بفهمن، نه شعورش را دارن، نه تمایلش را دارن. اصلا پیامبرم اگه گفتن که این دنیا تو کی قیامت میشه، خوب دقت کنید این سخن که این خدا از کفار نقل میکنه خیلی حرف توش هست که اصلا اینا به کل نفهمیدن قضیه چیه. یعنی قیامت کیه؟ یعنی چه خود؟ یعنی چه که قیامت کیه؟ یعنی این بیچاره فکر کرده از همین دنیا هست، وقت این دنیا میدونیم که کی داره، امروز کیه این دنیا هست؟ امروز مثلا روز 21مه به این معنا، چون 21م که 21م نیست که، گردش هست، یعنی برای مثلا چندمین بار این زمین به دور خودش گردید و مثلا در سال 74 مثلا 1374 بار، اینا همش مبنای اعتباری گشته است. حالا این کیه؟ این حرکتها رو سر هم کنی، این حرکت وضعی و این حرکت انتقالی، حالا این در اون مرحله از حرکت انتقالی و وضعی است، علاوه که ما اینجا نشستیم، چیه؟ یکی از مراحل گردش زمین و گردش زمین به دور خورشید است. حالا قیامت کیه؟ وقتی همین هم دیگه این نیست، قیامت کیه هم غلطه، کیه هم قیامت میشه، اینا اینه نمیفهمن. اومده از وقت جالبه که قیافه هم میگه که اگر راست میگوی اون چند سال دیگه قیامت هست، اصلا چند سال دیگه قیامت هست غلطه. خود این ساحلی هم که این کشتی میخواد بهش برسه دیگه این ساحل نیست. حالا آیه بعدی رو میخونیم باز برمیگردیم، میفرماد که آدم ها یه سی هست، کل جهان غیر این جهان میشه، یعنی زمانم غیر این زمان میشه. ما در بستر زمان قیامت نداریم، ما با زمان قیامت داریم. ببینید یه وقت ما یه جاده‌ای داریم، این جاده همینطور از ابد تا ازل کشیده شده، بعد در این کمربند زمان، جاده زمان، مثلا وسط این جاده یه حادثه پیش میاد، این معنا میده چه حادثه پیش اومد وسط جاده زمان، وسط زمان. حالا زمان رو اصلا این به کل غلطه، اصلا زمان، حالا از علمی میدونیم که زمان که یه چیز مستقلی نیست، هم از اون زاویه غلط است که ما حالا کاری نداریم. یه وقته که حالا ما یه کمربندی به نام کمربند زمان داریم، اون وقت یه حادثه هم وسط این کمربند داریم، مثلا چی؟ انقلاب اسلامی، وسط کمربند زمان. حالا قیامت چیه؟ اون وقتی که این کمربند زمان و این حادثه همه غیر این میشه، قیامت تو بدل الارض غیر الارض، اصلا زمین غیر این زمین میشه، و سماوات و آسمان غیر این آسمان میشه. یعنی این طرف آخرش خیلی سخت است که میگه ان کنتم صادقین، اگه پیغمبر شما راست میگید، اگه مؤمنین شما راست میگید، بگو قیامت کیه؟ در صورت که جواب نیست، اصلا به کل فکرت غلطه، همین کی هم قیامت است. خب دوباره دقت کنید، الان این زمانها رو کی درست میکنه؟ حرکت زمین به دور خودش. پس ما زمین که اصالتاً نداریم، که حقیقتاً ما زمان نداریم، مثل بالا، ما بالا نداریم، ما تاق داریم، ما یه خوده گچ و آجر و بیم اینجا داریم، این پایین و بالا را نسبتها میسازن. یعنی اگه ما بریم رو پشت با همین بیم و آجر که الان نسبت به این که من کفه ایم و تاقیم که از این بالا یه پا، حقیقتاً اون چه واقعیت داره آجر و سیمان هست، جامون رو عوض کنیم بالا میشه پایین، پایین میشه بالا. مثلا اون چه که داریم، زمین داریم، خورشید داریم، حرکت زمین به دور خودش داریم، حرکت زمین به دور خورشید داریم، حرکت رو ما یه واقعیت میدونیم،
اما زمان چیه؟ هیچی. یه باری که زمین به دور خودش بگرده ما اسمش هم میذاریم یک شبانه روز، ساعت تقسیم میکنیم و اینا ساخته یه ذهن و اعتباریات ذهنی. ساخته یه ذهن که میگیم منظورم انتزاع ذهن است، نه دروغ. مثل قول نیست، ولی ما ذهنمون این توان را داره که حالا نمیخوام وقت اون را بگیرم، انتظا میکنه. یعنی همینطور که میتونه گل این قالی کرنه تلوی ما هست، گل قالی غیر قالیه، یعنی همین پشمای رنگین شده قالی. اما شما تو ذهنتون میتونید گل قالی را از قالی جدا کنید. گل قالی که از قالی جدا نیست، همین گل قالی قالیه، یعنی این پشمای رنگین همین قالیه، یعنی یک گل قالی نداریم یک قالی که. اما ذهن شما این کارو میکنه، میگه قالی آ گل قالی، یعنی ذهن شما گل قالی رو از قالی جدا میکنه. مثلا میگه آقا استخری که امرو رفتی چه شکلی بود؟ میگه مثلا مربع بود، یعنی یه مربع داشتیم، یه مستطیل داشتیم، یه استخر، یا همین مستطیل استخر بود، همین گل قالی بود. اما شما ذهن ندون این کارو میکنه دیگه، ذهن خاصیت انتزاع و تجرید داره، یعنی میکنه جدا میکنه. حالا ما میایم این حرکت رو، این تقدم و تأخر رو از خود حادثه جدا میکنیم. حادثه گردیدن زمین است به دور خودش، بس سلا اون چه واقعیت داره، زمین به دور خودش گردید. حالا ما میایم تو ذهنمون گردیدن را ول میکنیم، تقدم و تأخر هی جلو 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 جلو، یعنی وقتی این زمین میگرده چطور میشه؟ یعنی هی میاد جلو، بعد حالا که اینجا جلوه میاد جلو میده عقب، دوباره اون که جلوشت میاد عقب، میگن تقدم و تأخر. این تقدم و تأخر رو جدا میکنیم، مثل گل قالی که از قالی جدا میکنیم، اسمش میذاریم زمان. یعنی به اصطلاح فیلسوفای عزیز، زمان انتزاع ذهن است، اون چه واقعیت دارد حرکت است. خب حالا بس در عالم خارج از حرکت زمین هست، حالا حرکت زمین، یه زمین داریم یه حرکت، یا حرکت زمین همون زمینه که حرکت میکنه. حالا دوباره دوتا شد، پس حرکت زمین هم تازه دوتا نیست. آقا زمین یه دور به دور خودش میگرده، حالا میگه زمین از حرکت جدا کنی، آقا زمین به دور خودش گرده. حالا اگه زمین قیامت بشه زمان چطور میشه؟ آقا زمان که مال حرکت هست، حرکت که مال زمین است. خب اگه زمین عوض بشه قیامت بشه غیر این بشه، خب دیگه همش میشه قیامت، زمان هم از کی کجا میره؟ خب کی هم میشه قیامت؟ کی قیامت میشه؟ کی هم قیامت میشه؟ خب دقت کنی؟ سوال غلطه. سوال به قول بعضی فیلسوفان مثل یه کسی که مواد مخدر کشیده است، دیگه تمام روحش اون ماده مخدر اشباع کرده است و تخدیر کرده است. زمان یه همچه حالتی برای ما داره. زمان اونچنان هر چه ما زندگی کردیم در زمان زندگی کردیم. حالا یواش یواش خود زمان را فکر میکنیم یه چیز است، جهان یک چیز است، جهان هم زمان داره. من مثلا آقا سن من از من چقدر فاصله داره؟ وقتی میخوان بچه ها معلم رو سر به سرشون بذاریم، به خصوص بچه که بودن یه هم میمدن دمه کچه بار میسرم، میگفتیم اسمت چی همون؟ مثلا میگفت اسمم مهدیه. میگفتیم از کی تال اسمت مهدیه؟ گفت از اول. گفتیم نه قبل از این که اسمت مهدی بود چی بود؟ میمون. گفت نه اولا مهدی بود. گفتیم نه قبل از این که اسمت مهدی بود چی بود؟ گفت بابام میدونه. نه بابا بابادم نمیدونه، تو بودنت مهدی بودن داره، مثال البته. حالا بودن من این سن من هست، سن من که غیر من نیست، از ما درد میکنم. یعنی زمان همین جهان است. به قول ملا صدرا قهرمان این کار است، میفرماد که همینطور که طول و عرض و ارتفاع نمیشه از جهان گرفت، زمانم بود چهارم جهان ماده است. این خیلی حرف بزرگیست که این فیلسوف بزرگ داره. ما در طول تاریخ که تفکر اینا کم داشتیم. قرآن رو بذاریم کنار، قرآن اصلا حالا میخونیم انگار که هرچی بزرگان گفتن از متن دین در اومده. خدا میدونه، حالا آدم تعجب میکنه که این همه به قول آقای متحریه جمعی فرمان میفرماد شگفت جمله ایست از شگفت کتاب. این همه همه فیلسوفا میشنن در تاریخ تفکر تفحص میکنن، خوب فکر میکنن، یه مرتبه آدم نه تمام اینها در یک کلمه قرآن، در یه آیه قرآن پیدا میشه. البته اون اصل کلی هست، آدم تا فکر نکنه قرآن باش حرف نمیزنه، اقلا یا تدبرون القرآن یه اصل هست. خب پس میگیم که میگن قیامت چیز اگه راست میگی، دو تا آیه جواب دادن. یه جا میفرماد پیغمبر اصلا اینا منتظر چی هم؟ اینا منتظر یه سی هم؟ اینا منتظر زمان قیامت نباشن؟ اینا حواسشون پرت هست، یه سی هست تمام. و ما ینظرون، انتظار معنی کردن اینجا نظر را، و ما ینظرون الا صیحتن واحده، یه صیحه واحده. حالا میگیم یعنی چه؟ تأخذهم و هم یخشمون، میگیردشون، اما وقتی میگیردشون نمیفهمن از کجا گرفتشون، با هم دعوا میکنن، درگیر هم میشن. همه امروز داشتم یه جمله میخوندم، بعد به ذهنم رسید که این جمله را حاشیه این کتاب بنویسم. داشتم راجع به فلسفه غرب نگاه میکردم که این بیچارا شدیدن با دین الانه بدن. چرا؟ فکر میکنن دین داره تهدیدشون میکنه، در صورتی که چی به این روزشون انداخته است؟ بیدینیشون. همین من نوشتم حاشیه این کتاب که عجبا همه مشکلاتشون را بیدینیشون به وجود آورده، حالا با دین مخالفن، میترسن دین براشون مشکل درست کنه. البته جنگ ما با غرب بدانین جنگ دین است و کفر، بقیهش حرفه. غرب به جهت اینکه بعد از رنسانس کافر شده است، روز به روز بحران پیدا میکنه، ولی با اینکه علت بحرانش بیدینی است، الان با کیون قدر داره می جنگه؟ با دین. یعنی اینکه با انقلاب اسلامی اینقدر جانانه می جنگه، اون میدونه که چرا با انقلابه، چون دین تمام مشکلات غرب از بیدینی است. حالا اومده با دین می جنگه، چون که می ترسه دین تهدیدش کنه، در صورت که بیدینی تهدیدش کرد. آدم هم همینطور گو، این جون بحث کفار است دیگه، بحث بهونه‌گیرا. اینا متوجه نیستن که اصلا کجا یک قیامت است و تمام، میفتن به جون هم دیگه دعوا میکنن، نمیفهمن که از کجا دارن ضربه میکنن. میگه پیغمبر فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون، اصلا اینا نمیتونن یه توصیه بکنن و یا به طرف اهلشون برن. در روایت داریم که اگه لقمه گرفته است بذاره دهانش نمیتونه. آقا چرا؟ چون لقمه هم قیامت میشه. شما خوب دقت کن، چرا نمیتونه لقمه؟ یعنی خودش که قیامت میشه، یعنی این چطوری قیامت میشه؟ یعنی زمین قیامت میشه، شما قیامت، اصلا کل عالم از عالم گرفته میشه. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه در همون بحث سوره حج عرض شد فرمایش ایشون، میفرماد که میگن زلزله قیامت شیء عظیم و عجیبی، چون خود شیء را از خودش شیء میگیرن. خب دقت کنید، یه وقت من را یه ضربه بهم میزنن، یه وقت خودم را از خودم میگیرن. وقتی خود منو از خودم بگیرن، یعنی خود مادونم را تماما میخوان بگیرن، به خود مافوق برسونن، معلومه که اینجا ضرب سنگین است. همه جهان را از این جهان میگیرن، زمین آسمان غیر این زمین آسمان میشه، لقمه غیر این لقمه میشه، یعنی شما شمایی نمیمونی و لقمه ای نمیمونه، جهان غیر این زمین جهان میشه. گفت نیک بنگر، ما نشسته میرویم، یعنی شما همینطور که نشستی غیر این میشی. چرا؟ چون الان این بحث فلسفی داره، البته بحث کلیش. میفرماد که جهان مقامش مقام ظهور وحدت میشه و برزو لله الواحد القهار. خود دقت کنید، میگه درود سوره ابراهیم علیه السلام است، آیه میفرماد زمین غیر این زمین میشه و آسمان غیر این آسمان میشه و برای واحد قهار بروز میکنه. میبینید یه وقت است که مقام رحمان است. ما در روایت داریم که گاهی اون چنان واحد قهار در قیامت ظهور میکنه به اسم واحد قهار که همه اهل قیامت میلرزن، مسلمان و غیر مسلمان. چرا؟ برای اینکه در مقابل رحمان انسان یه جور میتونه حضور داشته باشه، در مقابل واحد قهار یه چیز دیگه است. مثال بزنیم، یه وقت شما امشب چراغی خورشید نیست، این لامپای شما قیافه دارن، فعلا اینجور خواستن. یه وقت خورشید میاد به صحنه دیگه، این لامپای شما چیزی از خودشون نمیتونن بروز دارن. مثالت عرض میکنم، مثال عادیه. اگه برسیم به این مسئله که خود عالم رو از عالم میگیرن، جهان غیر این جهان میشه، در سوره واقعه در این که چی؟ لقد علم علم تومون نشأت الاولا، شما را یه نشأه نشونه دون دادی، نشأه های دیگه هست غیر این نشأه، یه چیزای دیگه میخوام نشونه شما بدیم. و ننشأتم فی ما لا تعلمون، چیزی که اصلا شما نمیدونین میخوایم بیاریم بدون. به قول ملا صدرا میگه اگه ما را برگردونن به قیامتی که مثل این دنیاست، ما این دنیا رو که میدانیم، پس معلوم است به نشئه ای میبرن، به شرایط میبرن که اصلا غیر اینه. به فرمایش ایشور اصلا جاییست اونجا که ما حکمش را تا حالا نشناختیم، ما حکمش را حس نکردیم، ما اون شرایط را نمیدانیم، غیر اینه، کلش غیر اینه. حاصل بحث چی؟ حاصل بحث این که اصلا طرف نمیدونه که جهان غیر این جهان میشه، همه چیز غیر این جهان میشه. میگه که ایان مرساها، کدوم ساحل لنگر مینداده قیامت؟ یعنی بکره دنیا قشنگم سوال کرده، میگه که حالا این کشتی دنیا که دارد حالا میره ده میره، تو این آب زمان، تو این دریای زمان، کدوم از ساحلهای این زمان، در کدام قطعات ساحل این زمان لنگر میندازه؟ بعد میگه پیغمبر تو چی میدونی بهش بگوش؟ یعنی میگه فکر میکنن تو میدونی، در صورت خود پیغمبرم نمیدونه اصلا علم، یا اینجور بگون، یا از اون جهت که اصلا علمش تعلق نمیگیره، چون وقت علم زمان، چون اصلا کلش غیر این میشه. وقتی غیر این شد، مثل اینه که بگون خدا کیفیتش چیه؟ خدا کیفیت داره و ما نباید بدانیم، یا اصلا کیفیت نداره. یکی بیاد بگه که خدا چه جنسیه؟ ماه یا خدا چیه؟ کیفه؟ من قال کیفه؟ کسی که بگه خدا چیه؟ جوابه چیه؟ جوابه نیست که از این فضولی ها نکن، یعنی یک کیفیتی داره ما نمیدونیم، یا اصلا کیفیت برای خدا نقص است. میگیم که آقا اصلا زمان و زمین دیگه معنا نمیده، زمان هم قیامت میشه. میخوام بهانه ها رو ببینید. میگه پیغمبر به جای اینایی که این که بدونن قیامت اینه که کل جهان غیر این جهان بشه و بیان خودشون رو در قیامت ارزیابی کنن، اینجوری بونه میگیرن، جوابشون چیه؟ سیه سی هست و تمام میشه، میفتن به جون هم دیگه، نمیفهمن از کجا ضربه میخورن. نمونه ای جزیش هم تو دنیا شما میبینید، گاهی مردم آماده قیامت هم، هر چه مشکل براشون پیش بیاد قشنگ راحت تحمل کن. یعنی شما ببینید بسیجی آماده قیامت فشارهای دنیایی درگیری براش نمیاره، تفسیر میاره. امام اگر ناوگان آمریکا میاد تو خلیج، به جای اینکه ناراحت بشه با همدیگه در بیفتن، تفسیر داره، تفسیر داره، با همون تفسیرش که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، حتی میگه بزنیدش. حالا نزدندش خودشون ترسیدن دیگه، بعدا معلوم شد خودشون ترسیدن دیگه با اون شنودایی که انجام شد. حالا امام که با وسعت قیامتی داره در دنیا زندگی میکنه، هر حادثه‌ای را تفسیر میکنه. من میخوام اینا خواهش بکنم دقت کنیم، این یک قسمون احتمال میدم یک دروش دقت کنیم بعد میدم. یه وقتی که ما به وسعت ابدیت خودمون رو داریم ارزیابی میکنیم، هر حادثه ای را در این وسعت تفسیر میکنیم. اصلا دیگه ما برای ما حادثه ای که جدال برانگیز باشه، اگه با صدام هم در میافتیم، ما با تفسیر حیات قیامتیمون وزیفونت با صدام در میافتیم. حالا اینم سر اهل دنیا، اگه یه عده تمام دلشون دلار شد، حالا اگه یه ذره دلار ارزون شد که اینا ضرر مثلا کردن، ببینید آقا صبح که میرن بازار مثلا یا اداره فرق نمیکنه، امروز دیگه بازار اداره همه دل دلاری دارن میشن اگه مواظب نباشن، این با هم بعدن زن و شوهر هم با هم بعد میشن، دعواشون میشه، کوچکترین حادثه که پیش میاد میافتن به جون هم. ظاهرا داره احوال اهل دنیا رو میگه که در فشار قیامت خصوصیات چونه که به هم میافتن، به هم میفتن. بعد میفرماد که آقا اصلا اینا متوجه نیستن که تمام فرصتها رو از دست میدن. تا که دستت میرسد شو کارگر، تا میتونی باید متوجه باشی، شعور پیدا کنی، فرصتها رو از دست ندی، چون فتی از کار خواهی زد به سرش، چون فتی از کار خواهی زد. فلا یستطیع اون توصیتا، اصلا دیگه توان اینه نداری که توصیه کنی، ولا الى اهل هم یرجعون، و نمیتونن که به خانوادهشون برگردن. باز در روایت داریم که یارو که بساطش رو پهن کرده فرصت جمع کردن نمی کنه. معلومه چرا؟ چون بساطش هم قیامتی میشه، جهان غیر این جهان میشه. و نفخ فی الصور، این نفخ به فرمایش علامه طباطبایی نفخه دومه. چرا؟ چون اون صیحه رو گرفتن نفخه اول، چه علت هم داره؟ چون از شکل و شمایل آیه برمیاد که این دیگه خود قیامت هست، چون میدونیم که اول یه صیحه میاد همه میمیرن، میان برزخ، یعنی در واقع همه میان برزخ. چقدر در برزخ هم نمیدونیم، چون شاید یه اصلا چقدر معنا نده، بحثای فلسفی دقیق روش شده، خیلی نیاز بحث ما نیست این جلسه. بعد اومدن در برزخ، بعد در نفخه دوم فعضاهم قیامون ینظرون، از برزخ میان کجا؟ قیامت. که این آیه 51 بنا به فرمایش علامه و سیاق هم همینطور پیداست، منظور قیامت هست. حالا قیامت چهره حقیقی حق هر انسانی رو میشه. و نفخ فی الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون، در صور دمیده میشه، در نفخه دوم همه میان قیامت، در اون حال از قبرها به سوی پروردگارشان در تلاش و تحرکن. ینسلون و فرمودن یسرعون، سریع میدوند. جنس آدم اینه، در دنیا این کار نکرد، جنس آدم اینه که به سرعت به سوی ربش بدره. بیچاره اون چه باید تو دنیا میکرد خب نکرد، حالا اومده قیامت، یه حقیقت انسان نگه به طرف ربش بدره. حالا به طرف ربش میدوه با چه خصوصیتی؟ با خصوصیات ضد بندگی. آیه بعدی، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میگه ای وای بر من، کی من از محل رقد و آرامشم برانگیخ؟ چرا؟ چرا برای همچی کافری حضور در مقابل رب میشه مشکل؟ و قبر، اینجا قبر یعنی برزخ دیگه، فرمایش معصوم هم هست، مل قبر هو برزخ، اصلا قبر همیشه در روایات با فرمایش از بزرگان داریم، قبر همیشه در روایات ما یعنی برزخ. بله تن ما هم قبر دارن، القبر رو ببینید روایات ها، القبر اما روزتون من ریاض الجنه آهفرتون من حفر میران، قبر یا شمیز از گودال جهنم یا شمیز از باغ بهشت. باز دقت کنید، میان در قبر از مؤمن میپرسن من رب بود. حالا رو قبر دقت کنید، چون اجداد هم همون معنای قبره، اینجا مرقد هم همون قبره. از مؤمن میپرسن من رب بود، میگه من قبر به معنای قبر تن داری، به معنای قبر من داری. روح ما واقعا قبر داره، یعنی دقیقا فشار قبر داره، ولی به قول بزرگان فشار قبر فشار اخلاق است. حتما این روایت هم دارید، همه اینا رو ارتفاع بفرمان، انشاءالله نتیجه خوبی میگیریم امشب. حتما میدونید که یکی از صحابه ظاهرا سعد بن معاذ است، خیلی مرد زهر، خیلی خدمت به اسلام کرده. وقتی فوت میکنه خوب دقت کنید، پیامبر پا برهنه جلوی تابوتش رو گرفتن، میفرمان جبرائیل هم اون طرفش رو گرفتن، خودشون به دست مبارکشون میذارنش تو قبر. بعد خب دیگه از این بهتر میشه، خاک میریزن، وقتی تمام میشه مادرش میگه که بهش گوارات باد ای سعد. حضرت میفرمان کجا بهش؟ همین حالا که گذاشتیمش تو قبر، اونچنان قبر گرفته که استخوانش خورد شد. حالا چند میگه چرا یا رسول الله؟ میفرماد با عیالش بد اخلاقی میکرد، با خانوادش. حالا خب حالا میخوام چند نتیجه بگیرم. اولا این فشار قبر یعنی خاکا فشار بود، یعنی مثلا این خاکا که از در فشار میاد یعنی لا خاکا باز شد. در ثانی جنس فشار قبر را پیغمبر چی فرمود؟ اخلاق بر اخلاق فشار میده. طرف چه احساس میکنه؟ خب واقعا همین احساس میکنه که این قبر فشارش داره میده، ولی این فشار قبر از ناحیه چی داره میکشه؟ از ناحیه اخلاق داره میکشه، یعنی اخلاق بعد. حالا پس جمله بزرگانه نگاه کنید، میفرماد قبر هیئت‌های روحیست که انسان را اشغال میکنه. سه چیز: عقیده، اخلاق و عمل انسان را اشغال میکنه. و اگر انسان این هیئات روحیش مطابق فطرتش باشه، فطرتش وسیع و توحیدی است، جلوش به افق روحش بهش باز میشه. فیفتحان له مد بصر، جلو چشمش. اگر روحش دنیایی و تنگ است، عقیده تنگ دنیایی، اونچنان بهش فشار میاد که استخوانش میشکنه. حالا اینو داشته باشید، باز دست گفتیم که در برزخ بلند میشن، در برزخ بلند میشن. توی یکی از کتابای تربیت معلم نوشته بودن از قبر خاکی بلند میشود. من اون از استاد تشریف بوده بودم، این از کجا آوردی؟ این کجایی روایت بیاریم که این لقچه را شما از خودتون این روایت؟ بله یه قبر خاکی داریم، مال کن یه قبر داریم از امام پرسن مل قبر، من روایتش دارم. میفرماد القبر هو البرزخ، خود برزخ در اصطلاح دین ما قبر. چرا اینا میگن؟ بعضی آقا نمیفهمن حرف دین را. بعد یارو میگه چی؟ میگه آقا فشار قبر، این که تو قبر حرف میزنن، ما یه زفت گذاشتیم تو قبر و بعد یه سیمم کشیدیم بیرون، هرچی بعد میکروفون گوش دادیم بیرون دیدیم کسی گوش کسی حرف نمیزنه. آقا تو اصلا شعور فرهنگ دینه نداری. من بارها عرض کردم دین ما میخواییم یه زبان انگلیسی بخونیم. شما میدونیم که اگه فرهنگ زبان انگلیسی را ندانی، خود گرامی را لغتی زب شما نمیتونی متن بخونی. انگلیسی یه زبان خیلی پایین، سطح پایین دنیا سا، مثل زبان بچه های ما فضل سطح. مثلا هیچ وقت با زبان عربی نمیشه، زبان عربی یا زبان فارسی جنس زبان، جنس اندیشه. سابقه فرهنگی زبان عربی و فارسی، خود زبان فرهنگ انسانی توش مملو است. شما تو زبان انگلیسی اینا کمتر میبینید. حالا در دقیقا تا اونجا که من خوندم، بلاخره منم یه نمدی از این کلا دارم، عرضم اینه که از این کلا یه نمدی دارم، یه همچین فرمایش بزرگان نیست که خود قبر یه زبان دین است، یه فرهنگ است. ما نیان زبان دین رو ازش فاصله بگیریم بخوام دین رو معنی کنیم. من به دوستان عرض کردم، من دیروز بود گفتم که ما رو متهم میکنن که حوزه هامون زبان عربی که درس میدن زبان محاوره نیست. یه طلبه 50 سرم تو حوزه درس بخونه نمیتونه سخنران عربی بکنه، بعد میگن یه عیبه. من حالا اون برشم میخوام، حالا اگه ما یه روشی، روش دانشگاهی مثلا، که حالا یه کسی خوب بتونه محاوره کنه، قول بدون دم یه سوره رو نمیتونه بفهمه. من خودم از طرفدارای اون روش سنتی هستم که در حوزه های ما طور عربی درس میدن که ما قرآن رو میفهمیم. البته از شد یه وقت شعرهای جاهلیت تو متون ما، خب شعرهای جاهلیت رو میزیم بیرون، اما روش متن خونی که ما اینقدر دقیق تو حوزه هامون کلی وقت صرف میکنن که آقا این ضمایر چطوری بخوره به هم، که این روش باعث شد که ما متن دین رو بفهمیم. حاصل قضیه این که اصلا فرهنگ دین فهمیدن یه چیز است، زبان عربی دونستن یه چیز دیگه، فرهنگ فارسی را دونستن یه چیز است. مثلا خالش ما ببینیم، مثلا ما یکی به خوردن را بدانه که یعنی مثلا ایتینگ، حالا مثلا میگم که آقا زمین خوردن، یعنی مثلا زمین را خوردم به معنای ایتینگ. خب این که نه، یه فرهنگ هست. اینن همین چیزا میخوام عرض کنم، ما اینا را گاهی متوجه نیستیم. وقتی میگیم قبر، نمیان یه خود دقیق تر بشیم که منظور از قبر خودش یه مقام است. ما سه تا مقام داریم: مقام عالم عکس، مقام قبر و برزخ، مقام غیب و قیامت. ما سه تا دنیا داریم، ما فعلا تو این دنیا، بعد میریم در مقام قبر. ما میریم در مقام قبر، خودش یه دنیاست. بعد میریم در مقام قیامت، اونم یه دنیاست که البته اون بالفعل ظاهرا محضه. حاصل قضیه اینا داشته باشیم. بعد میفرماد که چرا این بیچاره میگه من بعثنا من مرقدنا، چرا ما را از محل آرامشمون جدا کرد؟ عجیبه، دارن طرف ها میدنن به طرف رب، الی ربهم ینسلون. شما الان چیزی بهتر از این میخوان که پروردگارتون باهاتون برخورد کنه؟ میگه همه آرزوهای ما اینه که یه رشحهی، یه جلوهی از رب ربوبیت به قلبمون بخورد، اصلا خاکمون کیمیا میشه. حالا در مقام ظهور رب اینقدر درش عذابه که میگن اون مقام تنگ سخت برزخ، برا کافر برزخ سخته. میگه چی منو از محل آرامشم جدا کرد؟ میگه پیغمبر اینا باید اینجوری تفسیر کنن، بهانه نمیشه بگیرن. هازا، وقتی همه چرا لو میده، هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، میگه این همون وعده رحمان است. خیلی جمله قشنگه، یعنی نبوت ظهور چیه؟ رحمانیت هست. چون وعده رحمان از طریق کی پیغمبر، از طریق کی پیغمبر اومدن؟ از طریق خدا. خدا چرا پیغمبر رو فرستاد؟ چون رحمان بود، میخواست به ما رحمت کنه. میگه که این همون وعده رحمان است. حالا میفهمه چه نعمت بزرگی است پیامبر. دیروز بود نمیدونم هم تو داشتم فکر میکردم که واقعا هم تو نمیدونم تو شدیم به قلبم، لطف خدا بود البته، واقعا این نعمت پیامبری در سر تا سر این جامعه انسانها به خصوص اسلامی، اصلا نشستیم فکر کنیم خیلی نعمت بزرگی است. نمیشه دم گفتا آدم یه خون میدونه عجب نعمتیست. مردم تماما از رحمت پیغمبری دارن استفاده میکنن و گاهی غافلن. گفت ماهیان ندید غیر از آب، پرس پرسان دهن که آب کجاست. یه قدم از پیغمبری دور میشن، ببین به چه افتضاحی کشیده میشن، به چه نجاستی زندگیشون میفته. خب شما نگاه کنید، اینا که فکلیای تو چارباغ خب واقعا نقطه ببین اون خونه شون، اون نمیدونم ازدواجه شون، اون بعد ازدواجه شون، اون بچه ها شون، انگار یک آتش بزرگ گذاشتن تو دامنش، آهی میده ولی آتش بندازم بیرون، آهی آتش بیشتر فرو میدم. دم زندگیه یه ذره مؤمنی نعمت نبوت دارن، ما که واقعا از نبوت اونجور که باید شاید استفاده، برای همین اینا اون دنیا چشمشون باز میشه، میگن هازا ما وعد رحمان، حتی نمیگن رب، چون ربشون از رحمان، اما میگن رحمان، چون میبینن یه نعمت رحمانی است، نعمت قهاری است. و صدق المرسلون، مد میگه پیغمبر آیه ای را میخواییم بخونیم که بر میگرده به آیه سیادو دوباره. چقدر وقت گذاشتیم رو آیه سیادو؟ این کانت الا صیحتن واحدتن فعضا هم جمیعون لدینا محضرون. پیغمبر قصه همون آیه دوازده، آیه دوازده وضع شد به آیه سیادو، وضع شد به آیه پنجاسته. دوباره خوب دقت کنیم، هر جا بحث تمام میشه این موضوع دوباره مطرح میشه. در آیه دوازده چی بود؟ که پیغمبر نحن نحی الموتا، ای پیغمبر ما همه مرگ را زنده میکنیم، ما اینا را زنده میکنیم و پیش ما برمیگردن و نکتب و ما قدم و آثارم. این آیه چند بود؟ آیه اصلا باب بحث سوره یاسین همین بود شروع شد. بعد شروع کرد قصه قوم انطاکیه را گفتن، تمام که شد آمد در آیه سیادو گفت چی؟ و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون، هیچ کس نیست الا در قبضه ما. پس بنات همه به نظام انا لله و انا الیه راجعونی برگرد. بعد اومد تمام داستان بهانه‌گیری کفار رو گفت و گفت و گفت، حالا موضوع تموم شد. چون اگه دقت کنید آیه بعدی آیه اهل بهشت است، میگه که چی؟ ان کانت الا صیحتا واحده، یه صیحت. اینا نمیفهمن، اینا حیات زمینی را نمیفهمن که یک حیات است و نه یک بقا، مثل خود من و شما. ما اگه خودمون را ابدیت دنیایی بشناسیم برای خودمون یه جور زندگی میکنیم، اگه بدانیم یه زندگی محدود است، یه منحنی تمام میشه، یه جور دیگه زندگی میکنیم. میفرماد پیغمبر قصه دنیا اینه. من بازم تأکید دارم، امیرالمومنینم زیاد اینو میفرماد، اگه کسی چشمش باز بشه آقا و دنیا را محدودیت چه بشناسه، اینا یه کاری کنیم هممون به قلبمون برسه. تمام بیماری اروپا از همینجا شروع شد که نتونست این بصیرت رو حفظ کنیم. یعنی اروپا تلاش انحرافی کرد که جهان را ابدی کنه. چرا؟ اول تصور کرد مرگ نیست، میشه مرگ را حذف کرد. این همه تلاش تکنولوژی بیش از آن که برای رفع مشکل بشر باشه برای کشتن مرگ است. میخوان مرگ را بمیرانن و خودشون بیشتر تومه مرگ میشن. مرگ واقعی ترین پدیده ایست که بشر هرچه چشمشا ازش بدوزد زندگیشا مرگ آلود کردن. اول آقا اینان این مشکل را پیدا کردن، بعد آمدن و حیات زمینی را ابدی دیدن. همیشه در تمدنها این بیچارشون کردن. از رنسانس به بعد ما یه مشکل داشتیم و اون این که بشر پدیده مرگ را در جهان و در انسان چشمش ازش دور. حالا درست امیرالمومنین عزیز و قرآن از جان عزیز در همه حرفش نه که مردم یک حیات موقت است و این حیات موقت رو شما نگذارید از جلوی چشمتون بره. دوباره تاکید میکنم، خیلی مشکلات من و شما، خیلی گرفتاری ها، خیلی نقشه ها اینه که این حیات رو ابدی، حیات دنیایی رو ببینید. دوباره تاکید میکنه ان کانت الا صیحتا واحده، یه صیحه و تمام، هیچی نیست. حالا بخوام درست معنی کنم، هیچی نیست الا یه صیحه. بعد چی میشه؟ همه در محضر منم، فاذا هم جمیعون لدینا محتمی، اینا که دارن از ما فرار میکنن همشون در محضر ما حاضر میشن. بعضی آقا در دنیا چشم قیامتی دارن، خوشا به حالش، یعنی در دنیا خودشونه در محضر حق حس میکنن. چون واقعیت همینه، پرده ها روز قیامت میره عقب، نه جهان جدید چه تکشفنا انکدتا عکبه. این جمله نگاه کنید، میگه روز قیامت پرده را از جلو چشم تو برمیداری میبینی که در محضر ما. پس حالا اگه این روز پرده از جلوی چشم من و شما برداشتشون، میبینیم که در محضر حقیق. وقت میگه جمله امام عزیز رحمت الله علیه که عالم در محضر حق هم. در محضر حق محضر نکنیم، یعنی یه انسان متدین همین حالا این فرمایش الهی براش صادقه. فکشفنا انکه، انکه ببینیم خطاب به یه فرد هم، فکشفنا انکه تا اکفه و سرکر یا محدید، چشمت بیدار میشه. پس در واقع همیشه انسان در محضر حق هست. این کفار فکر میکنن دورن، میگه یک سیحق. حالا با روزه با ریاضت، بعد یا نفخه اول و دوم قبل از این که از طریق سور اسرافیل دمیده شود بر جانشون میکشن. اینم گوش کنید، اسرافیل چه کار میکنه؟ با یه نفخه از دنیایی میمیرانده تو نفخه اول اسرافیل علیه السلام همه را از دنیا میکنه به برزخ میاره. حالا بگو ببینم که میشه که ما زودتر خودمون رو بدیم دم اسرافیل؟ گوش کنی، بزرگان ما حرفای خوبی زدن. آیه رو نگاه کنید، میگه که و نفخ فی الصور، در صور دمیده میشه، همه در فزع میفتن الا من شاء الله. یه عده‌ای در فزع نمیفتن، یعنی یه عده‌ای وقتی که نفخه اسرافیلی دمیده میشه هیچیشون نمیشه، فوق دم اسرافیلی هست. بعد در روایت داریم اینا اهل البیت علیه السلام هستن. یعنی چی؟ یعنی یه کسانی میخوان از زمین بکنندشون دیگه، اینا کنده شدن، اینا کنده شدن، اومدن برزخی. خب ما در مورد امام یه قضیه هایی داشتیم که امام، من حالا بد نیست اینو عرض کنم اینجا انگار جاشه، یه دوستی داشتیم، طلبه ای بود که زودتر فوت کرده بود، زودتر از امام فوت کرده بود. به یکی از دوستان ما فرموده بود وقتی امام فوت کردن ایشون میتونست با این دوست ما حرف بزنه، به دوست ما گفته بود که وقتی امام اومدن، وقتی که عزرائیل اومد جان امام را بگیره، امام گفتن من که اینجا، منظور کجا؟ برزخ. من نمیخوام اینا به عنوان یه مطلب، اگه مبانی نداشتیم اینا حرفایی نیست که ما پراپایه برای ما زندگیم رو این حرفا نمیزنیم، ولی چون مبانی داریم مثل خوابه، هیچ وقت ما تابع خواب نیستیم. ولی اگه یه مبانی داشته باشیم که این خواب ضد اون مبانی ما نباشه، اشاره خوبی است. دوباره دقت کنید، میگم اشاره نمیگم برهانا، چون ما مبانی داریم که بعضی انسانها از دم نورانی عزرائیل عزیز استفاده می کنن، خودشون را و تعلقاتشون را می کنن. عزرائیل ملک حاضر در هستی، هر جذبه ای به وسط عزرائیل انجام می شود. عزرائیل مقام جذبه است، انتزاع است. یکی از مظاهر اصلیش برای روح ما چیه؟ کندن روح ما از تعلقات. چرا بعضی خیلی دردشون میاد وقتی عزرائیل میکندشون؟ از چی میکندشون؟ از میلشون. حالا یه مومن شما میبینید بعضیا وقتی عزرائیل میخواد جانشون رو بکنه جیغ میزنه. چرا؟ چون میخواد از دنیا بکندشون. حالا اگه یکی بیاد زودتر از عزرائیل کمک بگیره، میگه عزرائیل عزیز بکن من از این دنیا، ندیدین به دی کنده شدن از این دنیا با کمک عزرائیل؟ هر کندنی به کمک عزرائیل. وقت در روایت داریم وقتی که عزرائیل میاد جان مؤمن را بگیره، بعضی مؤمن به خصوص مثل یک گل است که میده بو کنه، آنچنان به شعب میاد. باز روایت داریم که همچنان که به 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 این روایات، همچنان که زنان مصر در جذبه یوسفی کندن دستشان را و نفهمیدن، برای بعضی اونقدر عزرائیل زیبا جلوه می کند که اصلا نمی فهمن که داره چیزی ازشون کنده میشه. خب دیگه به زیباتر از زیبایی جلوه یوسفی. خب نتیجه چی میشه؟ پس نتیجه میشه که میشه آدم خودش رو از تعلقات بکنه. هر کندنی به مدد اسرافیل است، عذر میخوام، عذرایل است. اما هر احیایی به مقام اسرافیل است. احیا یعنی شما از دنیا بمیری برید برزخ، زنده میشید یا میمیری؟ زنده میشید دیگه. پس مرگ دنیایی حیات برزخی، این یک رحمت اسرافیلی. رحمت دومش نفخه دوم است، مرگ برزخی حیات قیامتی. پس از اسرافیل جز حیات صادر نمیشه، چون مقام اسم حیات، یعنی اسرافیل فقط حی میده، یعنی حیات میده. اما لازمه ی حیات برزخی مرگ دنیایی. پس این نیست که از اسرافیل مرگ بریزد، اما چون حیات میریزد مرگ لازمش هست. خب حالا بزرگان ما ببینید، ما در شرحال ائمه داریم که در نفخه اول و دوم فوق نفخند، یعنی نه در نفخه اول فزع دارن و جزع دارن، نه در نفخه دوم صعق دارن و بیهوش دارن. فوق اینا. چرا؟ برای اینکه اون چه که اسرافیل میخواد به بقیه بده که بیان حیات قیامت، اینا دارن، اینا زودتر گرفتن. خب میخوام نتیجه بگیرم که میشه بعضی ها یواش یواش در دم اسرافیلی قرار بگیرن، برزخی بشن، کم و زیاد داره. یعنی این ریاضت ها، این عبادت ها، این شب زنده داری ها در واقع همون آماده کردن روح هست در معرض نفخه اسرافیلی. این هم فرمایش بزرگان از اینجا شاید مفید باشه. پس میگه که وقتی پرده رفت عقب همه در معرض حقن. پس آدم ها از اول، اگه انشاءالله برگردید جلسه سوم ظاهرن بود که آیه 12 را یه جمع بندی کردیم بخوانید، یه نظام است انا لله و انا الیه راجعون. پس آیه 53 چی را میخواد دوباره ثابت کند؟ انا الیه راجعون. آدم ها، شما در دنیا یه نحوه حضور داری و در عقبا نحوه حضور دیگر. جمله خیلی خوبی آقای طباطبایی داشتن، یک بست و یک قبض. یه چیه سنت هست بست. این نور را ببینید، حالا مثال، مثال خوبی نیست البته، مثال بهتر امنت که میگم، من چشمم را میندازم به شما، از شما چی میگیرم؟ صورت شما. چشمم را میبندم، صورت بیرونی شما حالا کجا؟ پیش من. بس قبض. بس یعنی چون این مثال بهتره، چون میخواستم مثال حی بزنم، چون نفس انسان مقام حی هست. لامپ اینا مثال خوبی نیست. خب ببینید، یه موجودت، یه سنت از کجاری؟ بس قبض. ظهور، برگشت به سوی غیب. اما برگشت به سوی غیب، برگشت در مقام جمع است، نه در مقام هدم. یوم الجمع یعنی میخوان تو را به مقام جمع برگردونن، نمیخوان به مقام هدم و نابودی برت گردونن. پس آدم ها فاذا هم جمیع لدینا محضرون. بعد میگن خب اینا بدون این جمله آیه 54 معترضه، فلیوم لا تظلم نفس شیئا، هیچ کس بهش ظلم نمیشه. ای گفت چرا اینا میگه؟ چون اینقدر به کافر بد میگذره که فکر میکنن ظلم بهش شده. تعبیر خیلی خوبیه از علامه رحمت الله علیه، فرمود نه ولا تظلم الا ما کنتم تعملون. خطاب به کیه؟ تو سیاق مال کفاره دیگه. میگه نه خیلی بهشون بد میگذره، چه در حدی که نعوذ بالله میگن خدایا ظلم داری میکنی. میگه نه همون که کردی، خودتونه به خودتون میدین، خودتونه به خودتون میدین. یعنی لا تظلم الا ما کنتم. یه جلسه بیایید جلسه قرآن، نه کنتم هی بیاید، یه نماز نه نمیدم بیه. یه نماز اونجا گمه نیست، 60 سال نماز اوله بخ. میگه اون چه که هموار در حیاتت انجام دادی اونو بدیدی، جزا به تو نمیدین الا اون چه انجام دادی. نگاه کنید فرمایش علامه را میفرماد خود عمل را بدیدی، و خود عمل با عامل دوتاست یا یکی؟ پس خودت به خودت میدن. حالا گاهی متاسفانه آدم از خودش قهر میکنه، بعدش که میدون آدم پشیمان میشه چه کار میکنه؟ گاهی آدم اینقدر پشیمان میشه که میگه انشالله نکرده بودم این کارا. یعنی از خودش میخواد فرار کنه. چی از خودش میخواد فرار کنه؟ خودش از خودش. این حیات ماست دیگه، بگردید هی همیشه اینا داشته باشید، با اطلاعاتتون زندگی نکنید. الان برگردیم به خودمون، ببینید این خودمون، این خودمون، این نحوه حیات، وقتی پرده ها رفت عقب در منزل رب قرار گرفتیم، همه ی حقایق روشن شد، جان ما روشن شد، خودمون برای خودمون قابل قبولیم یا نه؟ باور کنید ما گاهی خودمون برای خودمون قابل قبول نیستیم. این که میبینید گاهی ما به دنیا میچسبیم، هی میخوان خال و میخچه بذاریم به دنیا، هی دکور دنیا رو زیاد میکنیم، چون با خودمون قهریم، چون با خودمون قهریم، هی میخوان با غیر خودمون رو قایم کنیم. خب روز قیامت که غیری نمونده است، خودت به خودت میده. پس تا که دستت میرسد چو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. فردای قیامت خودت به خودت میده. قیامت وقتیه که انسان با خودش روبرو میشه. از آقا دعا بکنم، نسأل و چه و ندعو چه، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته، اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك، اتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حق صاحب قرآن، به حق اون قلبی که این قرآن را بران ریزش دادی، خدایا به عزت پیامبران پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیز قرار بده. خدایا پروردگارا به عزت فاطمه زهرای عزیز، پروردگارا عشق اهل البیت و معارف اهل البیت را در جان ما بیش از پیش بیفزا. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بگرد. خداوندا این جلسات را به عنوان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف عظمای توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا مرحمت فرما ما سربازی این انقلاب را به عهده داشته باشیم. خدایا پروردگارا آفات این انقلاب را با لطف و کرم خودت از جان مقدس این انقلاب بزدار. خداوندا قلوب ما را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانش تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و عظیم مسون و محفوظ بدار. پروردگارا